آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس بر بال اندیشه رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ همراه باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 12 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 دکبر سال 2021 میلادی است. صد و 16 سال پیش در روز 27 ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری، سرانجام پس از مخالفت‌های سرسختانه محمد علی شاه قاجار با انقلاب مشروطه، به دنبال افزایش قدرت مشروطه خواهان، شاه قاجار موافقت خود را با قانون اساسی مشروطه اعلام کرد. بدین ترتیب محمد علی شاه که قبلاً با مردم مبارز و مشروط خواهان ایران مقابله کرده بود تسلیم آنان شد و برخلاف میل باطنی خود دست خطی مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون اساسی را به مجلس شورای ملی ارسال کرد و به این ترتیب دوران یک ساله استبداد صغیر به پایان رسید. چهل و دو سال پیش در روز 12 آذر 1358 هجری خورشیدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سراسری تصویب شد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی به وجود آید. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان و فقهای بزرگ و با کوشش‌های مستمر و شبانه روزی شهیدان گرانقدری همچون آیت الله بهشتی و تأکید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مبنی بر اینکه قوانین مصوبه در آن مجلس باید 100% اسلامی باشد، در مدتی کمتر از 4 ماه تنظیم شد. پس از آن قانون اساسی جهت همه پرسی به ملت ارائه شد و طی روزهای 10 و 11 آذر 1358 هجری خورشیدی انتخابات صورت گرفت. ملت مسلمان ایران با دادن 99.5% رأی موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ کردند. قانون اساسی که جهتگیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش‌های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت. و 34 سال پیش در روز 12 آذر 1366 هجری خورشیدی اولین موشک بالستیک ساخت جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران با موفقیت آزمایش شد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جنگی نابرابر با ابرقدرت‌های دنیا در حال دفاع از کیان اسلامی بود و دامنه تحریم‌ها علیه ایران رو به افزایش می‌گذاشت، یکی از انواع موشک‌های زمین به زمین بالستیک مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساند و نخستین تولیدات آن در جنگ تحمیلی مورد استفاده قرار گرفت. ایران اسلامی با موفقیت در این آزمایش در واقع به مرحله جدیدی از توان رزمی برای حفظ کشور قدم گذاشت که در سالهای پس از جنگ با کمک کارشناسان توانمند داخلی به سرعت رشد و ارتقا یافت. کوشش در خودکفایی ایران در این مرحله تلاشی موفق برای تضمین مرزهای جغرافیایی کشور بود که از طریق ایجاد رعب و وحشت در قلب دشمنان اسلام و به عنوان یک تهدید بالقوه و بازدارنده برای هر متجاوزی که حتی فکر زورآزمایی با نظام اسلامی را در سر داشته باشد عمل می کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 12 آذر 1400 هجری خورشیدی مطابق با 3 دکبر 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. بر بال اندیشه همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه بربل اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندید. این برنامه اختصاص دارد به معرفی اسماعیل فصیح، با ما همراه باشید. اسماعیل فصیح رمان نویس و مترجم ایرانی در دوم اسفند ماه سال 1313 در یکی از محله های تهران در خانواده پر جمعیت به دنیا آمد. او از همان کودکی به ادبیات و قصه خوانی علاقه داشت و در یکی از مصاحبه هایش گفته است که دیکی از خواهرهایم کتاب کرایه می کرد، لیلی و مجنون نظامی و میشل زواگو و یا هر چه گیر می آمد برایم بلند بلند می خواند. دوران ابتدایی فصیح تا پایان جنگ جهانی دوم در ایران تمام شد. او دوره دبیرستان خود را در سال 1326 در مدرسه رهنما شروع کرد و در سال 1332 بعد از اتمام این دوره که مصادف با اوج آشوب‌های انقلاب ملی دکتر مصدق بود و بعد از چند سال کار و تدریس، با پسندازی که داشت و پولی که از پدرش به او رسیده بود، از طریق ترکیه به پاریس و بعد به آمریکا رفت. فصیح ابتدا در کالج ایالتی مونتانا مدرک شیمی گرفت و بعد به سان فرانسیسکو نقل مکان کرد. بعد از یک سال کار دوباره به مونتانا برگشت. در دانشگاه مونتانا مدرک ادبیات انگلیسی گرفت. در آن زمان میزولا شهر کوچکی بود که به نوعی مرکز نویسندگان آمریکایی محسوب می‌شد. یکی از اتفاقات جالبی که در زمان دانشجویی در آمریکا برای فصیح افتاد، ملاقات با نویسنده بزرگ و شهیر آمریکایی ارنست همینگوی بود. فصیح میگوید دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه مونتانا در میزولا ایشان را دعوت کرد. بالاخره یک روز همینگوی آمد، در محوطه نشست ولی داخل نیامد. در همونجا روی چمنها نشست و صحبت کرد و اساتید و دانشجویان هم دایره وار در جلوی وی داخل چمن نشستند و من و یکی از دوستانم خیلی جلو تقریبا کنار همینگوی نشسته بودیم. او آن روز یک شلوار کوتاه نظامی پوشیده بود، یک پیراهن اسپورت و صندل. هر کس سوالی می کرد و او جوابی کوتاه می داد، کمی با دلخستگی. من فقط محو خودش و کلام و صدایش بودم که برای مردی به آن قوی هیکلی و عاشق شکار و تیراندازی نازک و ظریف بود. خودش هرگز در این دانشگاه حضور پیدا نکرده بود، ولی من خوب یادم بود که رابرت جوردن، قهرمان اصلی رمان بزرگش زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید را یکی از اساتید این دانشگاه انتخاب کرده بود. در دقایق آخری که می‌خواست بلند شود، نفس بلندی کشید، به اطراف به صورت وداع نگاه کرد. فصیح با ارنست همینگوی چند جمله‌ای هم صحبت کرده است. او در ادامه می‌گوید: اوایل ژوئیه یک روز صبح از رادیو شنیدم همینگوی با شلیک گلوله تفنگ توی دهانش خودکشی کرده و خبرش در آمریکا بد جوری پیچیده بود. اسماعیل فصیح دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه میشیگان گذراند، اما تراژدی عشق یعنی مرگ همسر اروپاییش در زمان زایمان همراه با کودک باعث شد تا تجربیات تلخ و ناگواری برای او رقم بخورد. به همین دلیل او تحصیلات خود را در این مقطع نیمه کار رها کرد و به تهران برگشت. بعد از بازگشت به تهران در سال 1342 اسماعیل فصیح به انتشارات فرانکلین رفت و با نجف دریابندری مترجم نامدار ملاقات کرد. دریابندری از فصیح خواست به دلیل تسلط در فارسی و انگلیسی کتاب ترجمه کند، اما فصیح به او گفت که اهل ترجمه نیست و ترجیح می‌دهد برای شرکت کار کند. چند روز بعد نجف دریابندری زمین ساز آشنایی اسماعیل فصیح با صادق چوبک می شود. آشنایی با بزرگان اهل قلم در زندگی فصیح نقش پررنگی داشت. شراب خام اولین اثر اسماعیل فصیح است که در سال 1346 آن را نوشت و پیش نویس آن را برای نجف دریابندری آورد. دریابندری از داستان و قلم فصیح از همون ابتدا متوجه نوید ظهور یک نویسنده در ادبیات ایران شده بود، چون بعد از خواندن کتاب شراب خام نسخه پیشنویس را به فصیح برنگرداند. اسماعیل فصیح قبل‌تر زمانی که در آمریکا بود با داستان انگلیسی خاله‌توری در مسابقات داستان‌های کوتاه دانشجویی شرکت کرد و از رئیس دپارتمان زبان دو جایزه گرفت. او می دانست قلمش به شکلی هست که کتابش منتشر شود و همین هم شد که کریم امامی مترجم و ویراستار در آن زمان مسئول سر ویراستار انتشارات فرانکلین بود و در آن زمان اسماعیل فصیح در یک سفر مأموریتی پژوهشی از طرف شرکت ملی نفت ایران به آمریکا رفت و در دانشگاه میشیگان فوق لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی گرفت. اسماعیل فصیح دومین اثر خود را با عنوان خاک آشنا در سن 25 سالگی در آمریکا نوشت و بعد از اینکه به ایران بازگشت در دانشکده نفت آبادان مشغول تدریس شد. و اما چندی از آثار اسماعیل فصیح عبارتند از خاک آشنا، دل کور، مجموعه چهار داستان کوتاه، داستان جاوید. زمانی که جنگ تحمیلی ایران و عراق شروع شد، دانشکده نفت آبادان هم بسته شد و فصیح در 47 سالگی بازنشست شد. این سالها و حوادث آن اگرچه تلخ بودند اما باعث پیشرفت کمی و کیفی در کارهای فصیح شد. او رمان ثریا در اغما را اولین بار در سال 1362 منتشر کرد که با استقبال بسیار خوب ایرانیان داخل و خارج از کشور روبرو شد. این اثر به قدری معروف شد که نسخه ترجمه انگلیسی، فرانسه و آلمانی آن هم بیرون آمد. دوستان و همراهان، هفته آینده همراه ما باشید با ادامه زندگی و آثار اسماعیل فصیح. تا درود دیگر، بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ما و مخاطبان همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان.
بر بال امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
از مشهدم و رو به دوشنبه دارم، اجرای سخن جمعه و شنبه دارم. آنجا که نسیم از ورا رو داید، تا صبح به شوق انجمن بیدارم. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان و واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان جامعه مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. در پی اعتراض های اخیر که در میدان مرکزی شهری خارق دایر شد، فعالان مدنی و افراد سرشناس تاجیک نگرانی ها و اظهار نظر های داشتند. از جمله پروفسور محمدشاه ایلالوف طی صحبت خواستار حل منصفانه این موضوع در چارچوب قانون های کشور شد که با هم میشنویم.
ما خیلی در استروب هستیم از اونه که این خبرها از خارق میبیاد، از طرف ولایت مختار کوهستان میبیاد. ما میخواستیم مراجعه کنیم با پشتبارون، با وطنان، با اونایی که سالای دروز با هم کار بکنیم، با حکومت محلی، یعنی با حکومت محلی، حکومت حاکمیت، که همه کار باید در دایره قانون اجرا شود. زوری در کار نیست، یعنی هم خیلی کردن در کار که همه مسئله حالشانه در دایره قانون یابد. قانونگذاری ما خیلی مکمل، خیلی گسترده است، یه ها مثلا بیرون نرمای قانونی نایستاده است. و من باز یک چیز دیگر گفتنیم که همین سالوی دروز، همین اساس کنون رسول و عادت ملی، پیشروی ملت، پریزیدنت جمهوری ترستان مطرم آمده رامون گشته برگشته با بدخشان میروند، با مردم با آخری دارند، همه وقت در دستگیری اقتصادیات این کشور هستند، این ولایت هستند. و باوری دارم که همین خیرم در آینده می شود. فقط آرامه در کور و سویشه یک کم دیگر فهمی کامل در کور، لیکن همه کور ما باید در دوره قانون کنیم. قانون هست، حکومت دارون، یعنی ساختارهای قدرتی در محل بوده، باید نیز همشه با مردم با هم دیده برایند و حال مسئله رو یابند. هیچ گاه باسته زوری هیچ گاه مسئله ها نشده است. من با یک چیز دیگر ما باید بزرگ گیریم که یک طرف ما افغانستان است، یک طرف دیگر ما قرغستان است، مسئله ها داریم. ما باید متحد باشیم تو که همین مسئله هایی که در وین شورای مسئله داریم این حال کنیم. با خطوی با مناکت بزرگ ما سرعت داریم، سرعت اشنساسن در حدود ولایت بدخشان است. باید مواجه کنیم که با خطای کورا بریم. این وقتا این پاندمی شان رو زودتر می گذارد. ما هم کوری کردنم در کور با همه کشورهای گرد اطرافمون و پیش ما باید خودمون با هم باشیم، تنش باشیم. من صد هزار مرات من باور دارم که فراست مردم بدخشان خیلی بلند است و این حادثه‌ای که رود افتاده استودن اما البته آقای خود رو میابند. من و تمام مردم توجیک از جمله با ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان صحت و سلامتی میخواهم، تنجی و سودگی میخواهم و انشالله همش نظر قانون و آنگیر فهمی کامل همه مسئله و آهل خود رو خواهند یافت.
در شهر و نواحی ختلان به خاطر نگهداری بهتر و طول عمر بیشتری میوه و سبزوات، سردخانه ها یا انبارهای مخصوص تشکیل شده است که به سود کشاورزان و باغداران است. شنونده گزارش در این موضوع باشد.
ساختمان سردخانه ها و نگهداری محصولات کشاورزی در شرایط مناسب از دستور و هدایت های در پیام ایروان نموده سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان منشأ میگیرد. در شهر و ناحیه های ولایت ختلان با دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با نظرداشت ذخیره و نگهداشت میوه و سبزیجات تر و تازه صاحبکاران وطنی سردخانه ها بنیاد نمودند. در شهر بختر 4 سردخانه حجم بزرگ فعالیت میکنند که در آنها خود صاحبکاران و هم دهقانان میتوانند که مواد غذایی را در شرایط مناسب نگهداری کنند.
ما زیاده حوزی از 1000 تن جا داریم که قبول کنیم محصولات کشاورزی رو. سال گذشته 1500 تن محصولات کشاورزی قبول کردیم.
سالهای پیشین از نبودن سردخانه ها سبزیجات نیاز اول قسمان تلف میافت و ضرورت واردات به میان میامد. در زمینه دستور و هدایت های پیشوای منظم ملل رئیسان شهر و ولایت ها تصمیم گرفتند که سردخانه های حاضر زمان بنیاد کرده برای گنجایش از 200 تا 1000 تن محصولات به استفاده سپارند.
در حدود بازار ما همیشه 5 تا سردخانه ای که گنجایشش 72 کوادرات های برای محصولات های خوجگی شلوک مثال انگور، میوگی، سبزی، لیمون، دیگه چیزو تا تیار کرده گیم.
در جماعت شهرک بختریانی ناحیه کوشانیون نیز با نظرداشت نگهداری محصولات تر و تازه در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود اگرو صنعت سردخانه موثر بنیاد کردند که در یک نوبت شرایط نگهداشت 500 تن سبزیجات را دارد. در قسمتی از این سردخانه ها علاقه سیب انگور نگهداری شده اکنون برای ذخیره سبزی آمادگی میگیرند. در سردخانه های ناحیه کوشانیون تمام نمود مواد آذوقه از جمله کنسرو میوه و سبزیجات، آبهای تشنشکن، 1500 تن میوه و روغن مسکن نیز نگهداری کرده می شود.
صاحب کارای وطنی 260 تن سیب موندن با جای خالی که داریم برای دهقانا برای صاحب کارا در سردخانه ما جا می شود 1500 تن محصولات مثلا وطنی.
در سردخانه های ناحیه کوشانیون اصلا میوه و سبزیجات خوجگی های باغپروری ناحیه نگهداری کرده می شوند. در جماعت دهات زرگر سردخانه برای ذخیره کردن محصولات صفاتناک آماده است. در دهه کمسمال نیز چنین سردخانه های زمانوی با گنجویش 2000 تنه بنیاد کرده شده است. در جماعت شهرک اسماعیل سامانی ناحیه کوشانیان به نزدیکی سردخانه موثر بنیاد کردند که در آن 550 تنه محصولات نگهداری کرده می شود.
این زمان انگور زدگیم از خیلی 10 تنه اماد نصیب باشه این ما سوزی می زنیم.
ضمن بازدید از فعالیت سردخانه ها مسئولین بخش کشاورزی ولایت ختلان اطلاع دادند که در همه شهر و ناحیه های ولایت تشکیل و به کار اندازی سردخانه ها راه اندازی شده. در موسم سرما و گرمی های تابستان مواد غذایی را در حالت طبیعی و تر و تازه نگاه میکنند. همه سردخانه های در ولایت فعالیت کننده با دستگاه و تجهیزات ضروری که حرارت معتدل را طبق معیار نگاه می‌دارند نصب کرده شده است. نظارت از بالای فعالیت منتظم سردخانه ها می تواند از بالا روی ارزش محصولات در بازار پیشگیری کنند. اینجا سبزیجات و میوه های سیتروسی طبق معیارهای طلبات نگهداری کرده شده در فرصت های ضروری به بازارهای استعمالی وارد کرده می شوند.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، با سرود از افضلشاه شادی آوازخوانی معروفی تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید.
اون روزی وعده‌ای تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، انتظاری وعدتم در رهی بخار، من بیمی گهزی دیده بر آمد نیامدی، امروزی وعده ای تو سر آمد نیامدی. سمرقند نزد تو بالله محل نیشکر آمد نیامدی، بحری نثار مقدمت گلشنی سخن نامستنی فسرده بر آمد نیامدی، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
افادی سه پاشا بکشا، بعد سینی زنش بگه که زنک من سه پاشا کشتم، دو تاش نر بود یک تاش مودا. این زنش حیران میشه، تو عجب فهمی که وای دو تاش نر بود یک تاش مودا. افندی میگه که همون دو تنرش در بالای تلویزیون شیشتگی فوتبال تماشا میکردم. انا میگه اون موداش در پیش اوینه شیشته رنگ توره کسمتیکا میکرد.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
به مهر تو ماه زیبا و قصد به چهره تو مهر رخشا و قصد به آن چهره همچو صبح بهار بان زلف چون شام یلدا و قصد بان زلف چون شام یلدا و قصد
Thank you.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره 3000 شهید استان اعلام. صدام حسین جنایت را در زمان جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد. موافقت بانک رشد آسیا با اختصاص 30 میلیون دلار کمک رایگان برای بازسازی شبکه آبرسانی ناحیه یاوان در ولایت ختلان تاجیکستان. و ادامه رایزنی های برجامی میان ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وینا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در نوبت بخش اخبار و گزارش های خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنایت صدام دیکتاتور مردم عراق ضد مردم ایران گفتند صدام این جنایت ها را با پشتیبانی مدعیان حقوق بشر انجام می داد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره 3000 شهید استان اعلام که در 30 آبان سال 1400 برگزار شده بود، صبح روز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی اعلامی بر اثر بمباران مسابقه فوتبال در 23 بهمن 1365 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایت‌ها را با پشتیبانی مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد افزودند. نویسندگان و هنرمندان این بیان حقیقت‌ها را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند. ایشان با اشاره به روحی استقامت مردم ایلام و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباران‌های شدید گفتند فشار جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در زیر همین بمباران‌ها جوان نخبه و نابغه همچون شهید رضای نجات تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید در مقابل چشم همسر و دختر خردسالش شهید کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ‌های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند صفات مهمی مانند اخلاص، توکل، تواضع، رعایه حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدای ایران کاملا برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود. تاجیکستان و سازمان تندرستی یا بهداشت جهانی راه‌های تقویت همکاری و اجرای طرح‌های مشترک را بررسی کردند. شرف شیرعلیزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در سفر به مجارستان در شهر بوداپست با سوزناک چکاب معاون مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد جنبه‌های همکاری بین تاجیکستان و سازمان بهداشت جهانی از جمله اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشترک گفتگو کردند. هیئت تاجیکستان برای حضور در اجلاس و نمایشگاه به عنوان توسعه پایدار بوداپست 2021 که 29 نوامبر در پایتخت مجارستان گشایش یافت به این کشور سفر کردند. مدیر بانک رشد آسیا با اختصاص 3 میلیون دلار کمک رایگان برای بازسازی شبکه آبرسانی ناحیه یاوان در ولایت ختلان تاجیکستان موافقت کرد. با بازسازی این شبکه آبیاری 6700 نفر از کشاورزان این منطقه که 12% آنان زن هستند می توانند برای کاشت و برداشت محصول کشاورزی از آب کافی برخوردار شوند. در چارچوب این طرح تجهیز کانال‌ها، اسکاهای آبکشی و نصب تجهیزات پیشرفته، نظارت بر مصرف آب و برنامه‌های دیگر در این زمینه تحریز شده است. اجرای شدن این طرح بهبود فعالیت شبکه آبرسانی، صرفه‌جویی در منابع انرژی و مدیریت بهینه تقسیم آب را فراهم می‌کند. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ شهروندی آغاز شد و این نهاد مالی تا کنون حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کرده که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان بوده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیئت ایرانی در وین مذاکرات منطقی قوی، متین و نتیجه محور را دنبال می کند تصریح کرد اگر غرب حسن نیت نشان دهد توافق خوب در دسترس می باشد. حسین امیر عبداللهیان در توییت افزود مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم ها و با جدیت جریان دارد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه با علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران در وین در ارتباط روزانه است از ادامه مذاکرات کارشناسان خبر داد. نمایندگان ایران و کشورهای گروهی 4+1 از روز دوشنبه با حضور در مهمانخانه کوبارک در وین دور نوی از گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام را آغاز کردند. اما مذاکره کننده بلندپایه ایران در مذاکرات رفع تحریم های ظالمانه روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران متن‌های پیشنهادی خود را به طرف مقابل در وین سپرده است. علی باقری و مذاکره کننده بلندپایه ایران در مذاکرات وین در مصاحبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع پیشنهاد کرده است. با هم صحبت‌های آقای باقری را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین روز گفتگوها رو داریم آغاز میکنیم. در طول روزهای گذشته هیئت جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دیگر هیئت‌هایی که عضو گروه 4+1 هستند نشست‌های متعددی رو برگزار کرده، چه نشست‌های دو جانبه با اونها، چه نشست‌های مشترک چند جانبه با هر کدوم از این هیئت‌ها. از روز شنبه این جلسات در وین برگزار شد تا پاسی از شب این جلسات ادامه داشت. امروز هم چند جلسه دیگه ما پیش رو داریم، از جمله جلساتی که من با نمایندگان روسیه و چین داشتم، همینطور نشست با رؤسای هیئت‌های نمایندگی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا که دو نشست دیروز بود و یک نشست هم امروز با اونها خواهم داشت. در این نشست ها خب ما دیدگاه های خودمون رو در مورد موضوعات محوری و اصلی این دور از گفتگوها به ویژه موضوع لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه با اونها طرح کردیم و شاخص ها و ملاک هایی که برای در واقع بیان مواضع خودمون لازم بود با اونها در میان گذاشتیم. اونها هم در همین زمینه سوالاتی رو مطرح می کردند و ابهام هایی داشتند که در این نشست ها تلاش شد که این ابهام ها رفع بشه و به سوالات اونها پاسخ داده بشه. بر همین اساس ما دیشب دو به اصطلاح سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت. قاعدتاً طرف مقابل باید اینها رو بررسی بکنه و به اصطلاح آمادگی لازم رو کسب بکنه برای اینکه وارد گفتگوها و مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی ایران در مورد این متن‌های ارائه شده بشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که به هر حال این گفتگوها دارای آثار متنوع و متعدد بین المللی است. بر همین اساس بازیگران دیگری که خارج از عرصه این گفتگوها هستند یا به طور مستقیم یا به واسطه برخی از بازیگران داخل گفتگوها تلاش میکنند که در روند گفتگوها اخلال ایجاد بکنند و مسیر به اصطلاح دستیابی به توافق و مسیر گفتگوهای سازنده رو دچار اخلال بکنند. این بحثی بود که من دیروز با نمایندگان مختلفی که از هیئت‌های به اصطلاح 4+1 بودن باهاشون طرح کردم و این هشدار رو بهشون دادم که به هر حال باید تلاش بشه که ما اجازه ندیم که به اصطلاح نگاه و روی کرده بازیگران خارج از گفتگوها تأثیر منفی و سلبی بذاره توی روند گفتگوها. ما امیدواریم که بعد از ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به طرف مقابل اونها بتونن در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برسن برای ورود به یک گفتگوهای جدی با جمهوری اسلامی ایران در مورد این دو به اصطلاح سندی که به اونها ارائه شده. ما به طرف مقابل اعلام کردیم که آمادگی داریم که گفتگوها ادامه پیدا بکنه. ما در وین هستیم که این گفتگوها رو ادامه بدیم. قاعدتاً اونها نیاز دارند که بررسی بکنن این اسناد که ما در اختیارشون قرار دادیم. اگر اونها آماده باشن برای استمرار گفتگوها ما هیچ در واقع مانعی تو این زمینه نداریم و قاعدتاً امروز باید در تماسی که با اونها داریم و اونها با ما خواهند داشت قاعدتاً مشخص خواهد شد که وضعیت بررسی این اسناد در گفتگوهایی که بین جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان 4+1 در وین برگزار خواهد شد در واقع روند زمانی و برنامه و جدول زمانیش به چه صورت خواهد بود.
ببخشید، آیا آقای باقری شما امیدوار هستید بر اساس این مذاکراتی که چند روز گذشته داشتید احساس می‌کنید با ارائه این دو پیشنهاد، سند پیشنهادی، متن پیشنویس که طرف مقابل جواب مثبتی بده و اگر معمولا چقدر بررسی این دو سند طول می‌کشه، چقدر زمان اونها احتیاج دارن؟
همونطور که عرض کردم این که بررسی این اسنادی که ما در اختیارشون قرار دادیم چقدر طول میکشه این بستگی به اونها داره. ما توی نشستی که بعد از همین گفتگو ما برخی از رؤسای هیئت‌های 4+1 دارم قاعدتاً تو اونجا طرح خواهد شد. امروز همینطور من با آقای مراه هم جلسه خواهم داشت. تو اون جلسه هم قاعدتاً ایشون دیدگاه‌های طرف مقابل رو قاعدتاً باید داشته باشن برای اینکه بتونیم به یک جدول زمانی برای پیشبرد گفتگوها دست پیدا کنیم.
آقای باقری، اروپایی‌ها توی بریفینگ‌های خودشون گفتن که 70-80% پیشنویس‌های قبلی کامل شده بود. می‌خواستم شما به ما بگین میتونین یکم بیشتر توضیح بدین راجع به محتوای این پیشنویس‌ها، مخصوصاً در مورد sanctions removal، که اینها شامل چه مواردی هست، تا جایی که امکان داره برای ما توضیح بدین که چقدر مطابقت داره با قبلی و شامل چه مواردی هست که برای ایران اهمیت داره.
یا کنید اون چیزی که پیش روی ما در واقع قرار داره به اصطلاح متن پیشنویسی است که در آخرین دور گفتگوها در وین 6 حاصل شده. همه طرف ها از آن داشتند و دارند که این متن حد اکثر یک پیشنویس است که پیشنویس قابل مذاکره است. این یعنی هیچ اختلافی بین نه ما وجود داره نه اونها در این خصوص. ما در واقع دو تا نکته رو به طور اساسی روش تأکید کردیم. گفتیم خب یک موارد اختلافی که از قبل باقی مونده ولی برخی از موضوعات وجود داره که اینها در اسناد دیده نشده، یعنی کاستی های اسناد هست که این قاعدتا ما در مورد اون کاستی ها نگاه خودمون رو تو این سند جدید بیان کردیم. برخی از در واقع نکات هم هست که در اون پیشنویس وجود داره که این مغایرت داره با اسنادی که مورد قبول طرفین هست و طرفین اون اسناد رو قبول دارن و به استناد همون اسناد مورد قبول، یعنی توافق های قبلی مورد قبول طرفین، بر اون اساس در واقع ما به اصطلاح ارزیابی کردیم پیشنویس رو و نگاه خودمون رو و اصلاحات خودمون رو در اون اعمال کردیم.
آقای من یه سوالی دیگه داشتم. شما احتمال میبینید چقدر تغییرات در دو پیشنویسی که شما ارائه دادید از طرف مقابل قابل قبول؟ آیا اگه اونها هم درخواست تغییراتی در این دو پیشنویس بخوان بدن، آیا ایران میپذیره؟
نیا کنید، در ایران دولت جدیدی سر کار اومده، این دولت تیم جدیدی رو هم در واقع مأمور ادامه گفتگوها کرده. بر اساس این در واقع واقعیت ما با یک در واقع اصلاحاتی در متن مواجه شدیم که این اصلاحات در اختیار طرف مقابل قرار گرفته. قاعدتا طرف مقابل هم این اختیار رو داره که نظرات خودش رو در مورد اون پیشنهادها و اصلاحاتی که ما روی متن پیشنویس اعمال کردیم اون رو بیان کنه، که اصلا اساس مذاکرات هم بر همین نکته است. چون یکی از محورهایی که برخی جریانهایی که نمیخواهند به اصطلاح گفتگوها به نتیجه برسه این بود که اینجوری به اصطلاح القا میکردند که طرف ایرانی در گفتگوها جدی نیست. ارائه این دو سند نشون دهنده جدیت ما بود که حتی ما به طور ریز نگاه خودمون و رویکرد خودمون و مواضع خودمون رو در مورد بخش‌های مختلف این سند ارائه کردیم.
صحبت‌های علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده بلندپایه ایران در مذاکرات وین را که ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران بیان شده بود هم اکنون شنیدید. ادامه نشر خبرها. وزارت دفاع تاجیکستان اعلان کرد برنامه دعوت جوانان به خدمت سربازی در این کشور 100% اجرا شد. تا اول ماه دکبر تمام مناطق تاجیکستان برنامه جذب جوانان به خدمت سربازی در نیروهای مسلح را 100% اجرا کردند. در تاجیکستان همسولت در فصل‌های بهار و تیرماه شهروندان از 18 تا 27 ساله برای خدمت در نیروهای مسلح فرا خوانده می شوند. سالهای قبل به دلیل‌های مختلف تعدادی از افراد دارای شرایط سربازی رفتن به روسیه و کار در این کشور را از خدمت در نیروهای مسلح افسل می دانستند. اما با تصویب قانون نوی خدمت سربازی در تاجیکستان زمینه خرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت 25500 سومانی معادل $2200 می توان کارت معافیت دریافت کرد. با مناسبت 30 سالگرد استقلال قزاقستان، بانک ملی این کشور اسکناس با تصویر اولین رئیس جمهور این کشور چاپ کرد. تصویر اولین رئیس جمهوری قزاقستان بر روی اسکناس 20,000 تنگه چاپ شده و برای اولین بار در جهان از نوار غیر فلزی در چاپ اسکناس استفاده شده است. در روی اسکناس نمادهای دولتی قزاقستان مانند تاق پیروزی و بنای یادبود قزل‌آلای چاپ شده است. قزاق‌آلای چاپ شده است. در پشت اسکناس نیز منظری از شهر نورسلطان و همچنین آق اردو اقامتگاه رئیس جمهوری قزاقستان نقش بسته است. تصویر خود نورسلطان نظربایف در دو طرف این اسکناس قرار دارد. حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در ارمنستان. پس از استقلال ارمنستان در دهه 90 میلادی از اتحاد جماهیر شوروی سابق، رابطه‌های این کشور با ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یافت که در نتیجه آن تعداد شرکت‌های ایرانی در ارمنستان و یا شرکت‌های مشترک در این کشور به سرعت افزایش می‌یابد. در این خصوص هم اکنون گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار ما از یروان را می‌شنویم.
پس از استقلال ارمنستان در دهه 90 میلادی از اتحاد شوروی سابق، روابط این کشور با ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یافت که در نتیجه آن تعداد شرکت‌های ایرانی و یا شرکت‌های ایرانی ارمنی در ارمنستان به سرعت افزایش یافت.
5300 شرکت با حضور سرمایه ایرانی فعالیت می‌کنند که این رقم 6.36% شرکت‌های خارجی ثبت شده در ارمنستان است.
شرکت کلیما یکی از این شرکت‌هاست که کارگاه کوچکی تأسیس کرده و با یک شرکت ایرانی به طور مشترک با پارچه‌های ساخت ایران ساک‌های پارچه‌ای تولید می‌کند.
بدون همکاری با ایران اقتصاد ارمنستان پیشرفت نمی کنه. من خودم 5 سال است که این همکاری را شروع کردم.
شرکت های ایرانی و یا شرکت های مشترک ایرانی ارمنی عمدتاً در حوزه های ساختمان سازی، تجارت، گردشگری، حمل و نقل، منسوجات، خدمات فنی مهندسی و کشاورزی فعال هستند.
اینجا اقلیم آب و هواییش خیلی خوب هست برای تولیدات گلخانه‌ای و ایران هم به جرأت میگم که خیلی توانمندی خیلی بالایی در زمینه ساخت کلیه تجهیزات گلخانه‌ای رو داره.
شرکت ایمپکس ترید هاوس نیز یکی از شرکت هایی است که با سرمایه گذاری مستقیم چند شرکت ایرانی فعالیت خود را در زمینه های مختلف به ویژه فروش چسب گسترش داده است.
هدف ما واردات محصولات ایرانی به ارمنستان و سپس صادر کردن آنها به اتحادیه اوراسیا است.
این در حالی است که در پی به وجود آمدن مشکلات سیاسی میان ترکیه و ارمنستان، این کشور از سال گذشته میلادی ورود کالاهای ساخت ترکیه را ممنوع اعلام کرده. آمریکا باعث شده شرکت‌های ایرانی فعالیت خود را در ارمنستان گسترش دهند تا بتوانند کالاهای ایرانی را جایگزین 2250 قلم کالای وارداتی ارمنستان از کشور ترکیه نمایند. تجربه نشون میده که بازار ارمنستان دارای ظرفیت بالایی است برای پذیرش شرکت‌های ایرانی، به ویژه شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و نوآور. این در حالی است که صنعت ارمنستان نیازمند صنعت کشور ماست و شرکت‌های ایرانی میتونن از این مسیر منافع خوبی برای خود و کشورمون تعریف کنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ادامه نشر خبرها. معلم تاجیک بر اثر ضرب الولت قرقزها در ناحیه اسفرت در بیمارستان بستری شد. ساکنان قرقزتبار شهرک سامانیان کمالالدین صابیروف، معلم مدرسه شماره 64 این شهرک را به اجبار به مکان نامعلوم منتقل و مورد ضرب الولت قرار دادند. این معلم پس از مداخله پلیس از دست ربایندگان آزاد شد. نشان صابیروف، پسر معلم، میگوید پدرش در بیمارستان ناحیه اسفره بستری و درمان می شود. اما مقامات رسمی تاجیکستان و قرقیزستان در این مورد ابراز نظر نکردند. این در حالی است که نیروهای مردمانی قرقیزستان مدعی است که شامگاه اول دکبر تاجیک ها در نزدیکی روستای دخمه ناحیه باتکن با سلاح شکاری به سمت اهالی این روستا شلیک کردند. در پی دو دهه مذاکرات برای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون فقط بر سر علامتگذاری 506 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک بین دو کشور توافق حاصل شده، ولی در این مقدار نیز هنوز خط مرزی تعیین نشده است. اما یک خبر علمی، دکتر پلای از آفریقای جنوبی گفت افراد گرفتار به اومیکرون علائم آنفولانزا دارند. آنی پلای، پزشک از جمهوری آفریقای جنوبی، در مورد علائم مبتلایان به سویه اومیکرون ویروس کرونا گفت: ما بیمارانی با علائم آنفولانزا یا سرماخوردگی شدید، سرفه‌های خشک، تب، عرق کردن شبانه و بدن درد را دیده ایم. او ادامه داد: پیش از این انجمن پزشکی آفریقای جنوبی علامت اصلی سویه اومیکرون را خستگی شدید نامیده بود و افزود در این حال هیچ یک از بیماران اومیکرون از دست دادن چشایی و پویایی را شکایت نمی کنند و این امر را تجربه نکردند. و اما بخش ورزشی. شانزده یودوکار تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا اوکراینیه بین نوجوانان و جوانان شرکت میکنند. این مسابقات از 2 تا 5 دکبر در شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار میشود. 137 ورزشکار شامل 83 پسر و 54 دختر در مسابقات قهرمانی نوجوانان و 127 ورزشکار شامل 84 پسر و 43 دختر از 17 کشور در مسابقات قهرمانی جوانان شرکت خواهند کرد. از تاجیکستان 7 نفر در این رقابت‌ها حضور دارند. میثم دلخانی، محمد رضا گرایی و علی اکبر یوسفی در صدر برترین فرنگی کاران در جهان در وزن‌های 63، 67 و 130 کیلوگرم قرار گرفتند. در سال 2021 و برای تعیین بهترین کشتی‌گیران سال سیستم معمول درجه بندی اتحادیه جهانی در نظر گرفته شد و تعیین درجه بندی بهترین ورزشکار سال بر اساس نتیجه های رویدادهای زیر به عمل آمده است که میثم دلخانی قهرمان رقابت های جهانی نروژ در وزن 63 کیلوگرم، محمد رضا گرایی قهرمان المپیاد توکیو و رقابت های جهانی نروژ در وزن 67 کیلوگرم و علی اکبر یوسفی قهرمان رقابت های جهانی نروژ در وزن 103 کیلوگرم با عنوان نفرات اولی وزن های خود شناخته شدند. محمد هادی ساروی دارنده مدال برنجی المپیاد توکیو و طلای جهانی نروژ نیز با عنوان نفر دوم وزن 97 کیلوگرم شناخته شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اما گزارش ویژه در موضوع تنش نفت در رابطه‌های میان روسیه و اوکراین تهیه شده است. با همکارم آقای خلیلی توجه می‌کنیم که این بخش را آماده کرده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین طی کنفرانس مطبوعاتی اخیرش مدعی شد اطلاعات در خصوص اجرای کودتای دولتی و برنامه‌ریزی شده در این کشور در روز اول ماه دکبر دریافت کرده است. زلنسکی بدون اشاره به جزئیات این تلاش برای کودتا گفت چالش های بزرگ در کشور ما وجود دارد که توسط سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر رقم می خورد. این ادعای زلنسکی با واکنش فوری واشنگتن مواجه شد. کارن دانفرید دستیار وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با مقام های اوکراینی درباره طرح کودتای ادعایی علیه رئیس جمهوری اوکراین رایزنی کرده است. در مقابل اتهام زنی رئیس جمهوری اوکراین که به طور غیر مستقیم سازمان های اطلاعاتی روسیه را در تلاش برای براه انداختن کودتا در کیف متهم کرد با واکنش تند مسکو مواجه شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت روسیه هیچ برنامه برای شرکت در یک کودتا ندارد و فدراسیون روسیه هرگز در مسائل داخلی اوکراین دخالت نمی کند. او در عین حال ادعاهای کیف و واشنگتن درباره قصد روسیه برای حمله به اوکراین را تنش‌زا عنوان کرد و گفت کشورهای تلاش دارند روسیه را به عنوان تهدید کننده روند حل و فصل مسائل دانباس و اوکراین معرفی کنند. به نظر می رسد تنش‌ها بین روسیه و اوکراین وارد عرصه جدید شده است. تا قبل از این نقطه داغ تقابل مسکو و کیف مسئله تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین بود، اما اکنون این اتهام‌زنی گسترش یافته و در واقع رئیس جمهوری اوکراین قصد دارد تا در راستای کسب حمایت هرچی بیشتری غرب به ویژه آمریکا با مطرح کردن اتهام مهم علیه روسیه موجب شود تا آمریکا در کنار متحدان اروپایی آن در ناتو نه فقط موضع سرسختانه‌تر در راستای حمایت از کیف و تشدید فشارها علیه مسکو روی دست بگیرد، بلکه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی و نیز همکاری‌ها و اقدامات دو جانبه از جمله برگزاری رزمایش‌ها را تقویت کند. از سوی دیگر واشنگتن نیز که اساساً موضع تقابلی در قبال مسکو دارد، بر شدت تهدیدات و هشدارهای خود به روسیه افزوده است. مقامات اطلاعاتی آمریکا و اوکراین اعلام کردند روسیه قصد دارد در ژانویه سال 2022 به اوکراین حمله کند. پیشتر ژنرال کریلو بودانوف رئیس آژانس اطلاعات دفاعی اوکراین مدعی شد حمله ای که روسیه تدارک می‌بیند بسیار ویرانگرتر از چیزی است که در درگیری سال 2014 آغاز شد و حدود 14000 اوکراینی کشته شدند. همچنین ینس ستالتنبرگ دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی روز جمعه تهدید کرد در صورتی که روسیه از زور علیه اوکراین استفاده کند با پیامدهای وخیم مواجه خواهد شد. آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل سیاسی درباره تنش‌های سیاسی بین روسیه و اوکراین چنین اظهار نظر کرد:
آنچه که امروز در برابر فدراسیون روسیه توسط سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا در حال وقوع هست، یک پیشینه تاریخی داره. از زمان بوش پدر طرح قرار دادن اروپای جدید که همون اروپای شرقی است با راهبرد دشمنی با روسیه تقویت شد. سال 2000 با همزمان با قدرت گرفتن آقای ولادیمیر پوتین در روسیه این مسیر ادامه پیدا کرد. هر آنچه که فدراسیون روسیه به مسیر توسعه، شکوفایی، قدرت و افزایش جایگاهش در نظام بین الملل افزوده شد، طرف آمریکایی احساس خطر بیشتری کرد در مواجهه با فدراسیون روسیه. به هر حال الان نظام بین الملل از نظام تک قطبی بعد از جنگ سرد حرکت کرده به نظام چند قطبی که یکی از محورهای نظام چند قطبی فدراسیون روسیه نوین هست. خب خرداد ماه امسال بود، 26 خرداد ماه امسال بود که آقای پوتین و بایدن با هم در ژنو ملاقاتی داشتن که در اون ملاقات حدود 6 ماه گذشته بایدن اعلام کرد که من دشمن روسیه نیستم، اما دیدیم آمریکایی ها در تمام سطوحشون بدعت و دروغگو هستن. امروز با وجود شخصیتی مثل زلنسکی که بازیگر فیلم های کمدی بوده در رأس قدرت اوکراین، این فرد سناریوها و نقشه‌ها و طراحی‌های آمریکا رو در حال اجرا هست برای افزایش تنش در منطقه شرق اروپا. به عبارتی چند محور: یک، افزایش توان، قدرت و جایگاه فدراسیون روسیه در نظام بین‌الملل، ایستادگی روسیه در برابر یک جانبه گرایی آمریکایی، ادامه تداوم سیاست زیاده خواهی آمریکا و وجود الیتی مثل زلنسکی در اوکراین باعث شده که این تنش‌ها به نتیجه و به صلح نرسه. ببین الان مدتی است که آمریکایی‌ها با همکاری برخی از اعضای ناتو و برخی از کشورهایی که غیر عضو خارج از منطقه هستند با حضور در دریای سیاه در حال انجام مانورها و افزایش سطح تنش‌ها هستند. چند وقت پیش هم بمب افکن‌های اتمی آمریکا انجام برخی مانورها را در نزدیکی آسمان غربی فدراسیون روسیه انجام دادن. حضور نیروهای دریایی ناتو و برخی کشورها در دریای سیاه دقیقاً خط قرمز فدراسیون روسیه است، چون حریم آب‌های سرزمینی فدراسیون روسیه است و روسا پاسخ قاطعی دادند. هشدارهای فدراسیون روسیه هشدارهایی برای جلوگیری از ایجاد یک تنش در منطقه است که قطعاً آتش این فتنه کل اروپا را در پی خواهد گرفت.
حال دوستان شنونده، دوباره عنوانهای خبرهای مهم را به آگاهتان میرسانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران کنگره 3000 شهید استانی ایلام، صدام حسین جنایات در زمان جنگ عراق علیه ایران را و پشتیبانی مدعیان جهانی حقوق بشر انجام میداد. موافقت بانک رشد آسیا به اختصاص 30 میلیون دلار کمک رایگان برای بازسازی شبکه آبرسانی ناحیه یاوان در ولایت ختلان تاجیکستان. و ادامه رایزنی های برجامی میان ایران و گروه 4+1 در وینا. سپاس که بخش سیاسی برنامه صدای خراسان را برای شنیدن انتخاب کردید. خداوند نگهدارتان.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.